جلسه 23 از مبحث بی تو به سر نمی شود. رمضان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب قسمت‌های بسیار مهم ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم و الان در آستانه روزها و شب‌های پایانی ماه مبارک رمضان هستیم. در یک محاسبه حداقلی ما چی باید گیرمون اومده باشه از ماه مبارک رمضان؟ در روایات یکی از فواید بسیار مهم ماه مبارک رمضان، بلکه فائده برجسته ماه رو، یعنی روزه ماه مبارک رمضان رو، حکمت اعلام فرمودن. حکمت همون چیزی است که فرمود گم شده مؤمنه. حکمت همون چیزی است که فرمود کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک است که پیامبر باشد. حکمت همون چیزی است که اگر به کسی داده شد، بزرگترین نعمت‌ها به او در واقع داده شده. به تعبیر دیگری، نزدیک حکمت ما یک مفهوم دیگری رو می‌بینیم به نام مفهوم عقل. عقل و حکمت دو تا از بهره‌های فراوان هستند که به مؤمن داده میشه در اثر ماه مبارک رمضان و روزه خصوصاً. در روزه ماه مبارک رمضان شما وقتی که مخالفت میکنید با هوای نفستون در خوردنی ها و آشامیدنی ها، امور طبیعی زندگی به امر خدا، نتیجهش این باید باشه که عقل رشد کنه. چرا؟ چون چیزی که دشمن عقل هواست، چیزی که دشمن عقل دل بخواهی هاست، و ما در مبارزه با دل بخواهی ها خصوصا در امور طبیعی معمولا ناتوانیم. دیگه معصیت اگر انجام بدیم بیشتر از همیشه به عقل ما لطمه خواهد خورد. عقل و حکمت مقابل نقطه‌ای هستند به نام هواپرستی. ربط این بحث با بحث ماه رمضان ما که امسال در مورد آثار و برکات و کارکرد ولایت در وجود آدمی، در زندگی انسان، در جامعه بشری داریم صحبت میکنیم چیه؟ ربطش این است که همونطور که برای ماه مبارک رمضان افزایش عقل و حکمت بیان فرمودن، یکی از کارکردهای امام و ولی جامعه دینی هم حکمت و عقل و درایته که در جان مؤمنین فراوان میکنه و جاری میکنه. اساسا صریحاً در روایات فرمودن که خداوند متعال برای کسی که محبت اهل بیت رو در دل داشته باشه، جرا ینابیع الحکمه علی لسانه، در کتاب محاسن از امام صادق علیه السلام نقل شده، من احبنا اهل البیت و حقق حبنا فی قلبه جرا ینابیع الحکمت علی لسانه. عقل او به قدرت تولید علم میرسه، یعنی حکمت. عقل او به تشخیص مصداق میرسه، یعنی حکمت. عقل او به دانایی هایی میرسه که این دانایی ها رو دیگران باید از کتاب ها بخوانند و مطالعه کنند، اما او حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. یکی از آثار و برکات ولایت مداری برخورداری از حکمت. گاهی به این حکمت میگیم بصیرت. کسی که ولایت پذیر شد یک خوشفهمی پیدا میکنه، نه فقط نگاه میکنه، دارای بصیرت میشه، تحلیل مناسبی از شرایط به دست میاره، تشخیص درستی برای تکلیف خودش پیدا میکنه. کسی که محبت اهل بیت رو دارا شد عقل اداره جامعه پیدا میکنه. لذا واقعا حرامه آدم جامعه رو بسپره به کسی که اهل محبت اهل بیت نیست. چرا؟ چون یه همچین فردی درایت لازم برای اداره جامعه نخواهد داشت. حالا ممکنه کسی مدعی محبت اهل بیت باشه یا مدعی شیعه‌گری باشه و بعد عقل و درایت درستی نباشه، او اشکال در ادعاشه و الا در بین محبین اهل بیت بی عقل و حکمت واقعا یافت نمیشه. ممکنه ما از کسی ظرفیت های ذهنی بالایی انتظار نداشته باشیم، فرد ساده یا بی سوادی باشه، ولی به اندازه خودش دارای عقل و حکمته. گاهی یه محب اهل بیت ممکنه شغل ساده ای داشته باشه، کاسبی داره میکنه، رانندگی میکنه تو بیابونها، معلومات زیادی نداره، خودشو عالم نمیشموره، ولی چون دارای محبت اهل بیت هست در بزنگاه ها شما از او درایتی میبینید که بعضی از اوقات ممکنه از اهل علم نبینید، از روشن فکرا در حوزه و دانشگاه ممکنه نبینید، چون به اندازه اون فرد که ظاهراً ساده و عامی و بی سواده محبت ولایت در دلش نیست، به همین دلیل محروم از حکمت. در روایت دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در کتاب جامع الاخبار و دیگر کتب آمده، منتها جامع الاخبار رو اخیراً ما خدمت شما معرفی کردیم و ذکری از این کتاب در محضر شریف شما شد، این روایت آمده: من اراد الحکمه فلیحب اهل بیتی، کسی که حکمت رو میخواد بچه های من رو دوست داشته باشه. دوست داشتن اهل بیت عصمت و طهارت واقعا یکی از ثمرات بسیار مهمش حکمته. حالا چرا اثر محبت اهل بیت حکمت یا افزایش عقله؟ عرض خواهم کرد، موضوع خیلی مهمیه. حالا ما موضوع عقل و حکمت رو در کنار هم دیگه داریم صحبت میکنیم، یا مفاهیم دیگری مثل بصیرت و فقه رو، فهم عمیق، یعنی اینها مقولاتی هستن که مستقل از هم دیگه باید به تفصیل در موردشون صحبت بشه، چون ارتباطشون با هم زیاده، به دلیل اختصار در مباحث ما اینها رو کنار هم دیگه قرار دادیم. پس حکمت یکی از مناشئش که خداوند متعال در اثر این امر حکمت به انسان میده محبت اهل بیته. فرقش چیه با این که اخلاص هم داشته باشی خدا بهت حکمت میده؟ فرقش چیه با این که روزه هم بگیری خدا بهت حکمت میده؟ یا مخالفت با هوای نفس بکنی خدا عقلت رو زیاد میکنه؟ همه اینها رو عرض خواهم کرد در یک بیانی، اما در کنار حکمت بگذارید کمی درباره عقل هم به عنوان اثر وجود امام و اثر ولایت مداری نکته ای رو عرض کنم. بعد از اینکه امام زمان ارواحنا له الفدا ظهور می فرماین، دست به سر مؤمنین می کشن و عقل اونها رو افزایش می دن. خب ببینید، این دیگه واضح ترین بیان و شفاف ترین روایت برای اینکه اثر وجود مقدس امام، خصوصا اگر در مقام حکومت باشن، یکیش اینه که عقل مردم رو افزایش میدن. چقدر این سخن اتهامی رو که دائما به ولایت مداران میزنن برطرف میکنه. کدوم اتهام؟ فکر میکنن ولایت مداران یه افرادی هستن که میخوان عقل خودشون رو تعطیل کنن، فهم خودشون رو بذارن کنار، هرچی امام گفت بگن چشم، یه چیزی از دور شنیدن اطاعت از امام باید باشه. فکر میکنن این اطاعت بدون عقل و درایته، در حالی که کسی عقل و درایت کافی نداشته باشه اصلا نمیتونه از امام تبعیت بکنه. مگه هر آدم نفهمی میتونه از امام تبعیت بکنه؟ آدمی که عقل و درایت و درک فلسفه و حکمت امر امام رو نداشته باشه طاقت نمیاره از امام تبعیت بکنه. شما در داستان خضر و موسی دیدید که وقتی حضرت خضر به موسی فرمودن که تو نمیتونی با من صبر کنی، تو نمیتونی تحمل کنی همراهی من رو. گفت چرا؟ من با شما صبر میکنم. حضرت خضر فرمود پس صبر کن، سوال نکن هرچی در رفتارهای من دیدی. و بعد حضرت موسی نتونست صبر بکنه، سهی سوال میکرد تا حضرت خضر واقعا او رو ارتباطش رو قطع کرد، گفت دیگه بس دیگه شما برو، من که به شما گفتم شما نمیتونی صبر بکنی. وقت حضرت خضر یه جمله دارن در قرآن کریم بیان میشه، میفرماید خداوند متعال از زبان حضرت خضر میفرماید چجوری میتونی صبر کنی در حالی که نمیدانی، لم توهد بهی خبرا، تو خبر نداری از خیلی چیزا، پس نمیتونی با من صبر کنی. ما از اطاعت از امام، ما از ولایت مداری داریم صحبت میکنیم، ولی ولایت مداری برای آدمای عاقل امکان داره که وقتی میبینن امامشون فرمان میده حدس میزنن، تشخیص میدن، خودشون هم حکمت دارن و میفهمن. به همین دلیله که خداوند متعال به پیامبرش دستور میده یعلمهم الکتاب والحکمه، شما باید به این مردم کتاب بیاموزید، قرآن رو بیاموزید، اما حکمت هم باید بدهید. حکمت اگه کسی نداشته باشه فرمان امامش رو بر نمیتابه، چون تشخیص مصداق نمیده. یکی از کارهای حکمت تشخیص مصداقه. عقل اگر کسی نداشته باشه علم برای او کفایت نمی کنه، علمش او رو به انحراف می کشونه، کما اینکه علم حضرت موسی او رو به بیتابی کشوند. برگشت گفت آقای خضر شما اینجا کشتی رو سوراخ کردید، این کشتی که مال مردم بود، آخه چرا؟ یعنی علم او رو به یک سوال بی جا کشوند. و در مورد بقیه دو مورد دیگری که سوال کرد و بی صبری کرد، خب علم اندک، علم بدون عقل، علم بدون حکمت همین طور میشه. آدم برعکس یه دفعه دیدی اومد دشمن امام شد، اون کسی که اومد دید شترها رو وقتی شمرد دید شترهای بیشتری رو پیامبر اکرم به اهل مکه به عنوان غنیمت داد و شترهای کمتری رو به اهل مدینه داد، همین مقدار فهمید. و بعد یه چیزی هم از عدالت شنیده بود، اعتراض کرد به پیغمبر اکرم تو عدالت رو رعایت نمی کنی. و بعد این آدم شد رئیس خوارج که علیه امیرالمومنین علی علیه السلام قیام کرد. این آدم علمش بدک نبود، عقل نداشت، کتاب شناسی شاید بد نبود، حکمت نداشت. امام یکی از آثار وجودیش اینه که عقل و افزایش میده. اگر پشت پرده غیبت باشه، اگر با او ارتباط عمیق اعتقادی و عاطفی داشته باشیم، واقعا عقل ما رو افزایش خواهد داد. ولی اگر بیاید و حکومت کند، خیلی بیشتر به ما عقل و حکمت عنایت خواهد کرد. این دستور در مأموریت رسول خداست، یعلمهم الکتاب والحکمه، تو به اینها کتاب بیاموز و حکمت بیاموز. اگر کسی تشنه حکمته باید انتظار داشته باشه، دعا کنه برای فرج، خدای امام زمان ما رو به ما برسون، ما عقلمون روشن بشه، بیدار بشه، رشد بکنه، امام زمان ما رو به ما برسون، ما دارای حکمت بشیم. در بین صدها روایتی که در باب عقل هست، یک روایت از این کتاب مشکات الانوار برای شما قرائت بکنم که از مرحوم طبرسی هست، از علمای قرن ششم هجری، از علمای بزرگوار، که کتاب وزینی است، موضوعات مختلف به ویژه درباره ولایت و ولایت مداری و ویژگی های شیعیان مطالبی رو دارن. غالب این کتاب هایی که ما در این شب ها معرفی کردیم، همه در غالبشون، اکثر مطالبشون درباره ولایت هست. و این خیلی نکته است که ما الان در آموزش هامون این مقدار سخن درباره ولایت مداری نداریم. اون وقت طبیعیه در صفات شیعیان از عقل سخن میگن، در صفات مؤمنین به ولایت از حکمت سخن بگن. یه نکته ای رو، یک روایتی رو اینجا من انتخاب کردم در بین صدها روایت در باب عقل که در کتب مختلف آمده که این روایت خیلی اهمیت داره. میفرماید نوم العاقل افضل من سهر الاحمق. آدم عاقل بخوابه ولی طرف عقل نداشته باشه تا صبح عبادت کنه، این خواب او ارزشش بالاتره. و ما بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل عقله، یستکمل العقل. هیچ خداوند متعال هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه عقلش رو کامل کرد. یعنی علامت خود ولایت و شاخصه مهم او برخورداری از عقله. ما عقل کل و کاملترین عقل رو مربوط به رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم میدونیم. و امام چقدر باید عقل داشته باشه؟ کان عقله افضل من عقل جمیع امته. عقل یک پیغمبر از عقل همه باید بالاتر باشه. خب دو تا نکته در اینجا بود. یکی این که ویژگی مهم امام و ولی این است که عاقل باشد. نکته دیگری که هست این است که خوبی ها بدون عقل ارزش نداره. در روایات فراوان هست که شما اگر بخواید ارزش یک نفر رو بسنجید، اولا باید به عقل او بسنجید، ثانیاً به رفتار او. ممکنه کسی رفتار اندکی داشته باشه ولی آدم عاقلیه، او با اندک عبادت به اوج میرسه. البته انتظار خدا هم از او بالاتره. این که خدا به فهم ما اهمیت میده از جهات مختلف قابل تأمله. حالا بریم به این سوال به جواب این سوال بپردازیم. چرا محبت اهل بیت به ما عقل میده؟ چرا محبت اهل بیت حکمت ما رو افزایش میده؟ این رو توضیح دادیم. اگر مرید امام، اگر ولایت مدار از عقل و حکمت و بصیرت و فرقان برخوردار نباشه، که اصلا نمیتونه تبعیت بکنه. این رفع اتهامی هم کرد از ولایت مداران که جاهلان فکر میکنن که ولایت مداران نیاز به عقل و حکمت ندارن، دنبال یک تبعیت مطلق هستن. اصلا تبعیت مطلق امکان نداره. وقتی که امام شما در بحث جلسه قبل عرض کردیم سخت‌ترین اوامر دینی رو میخوان به شما بدن، شما باید ظرفیت داشته باشی بپذیری. این ظرفیت دیشب اگر عرض شد که محبت این ظرفیت رو میاره، امشب باید اضافه کنیم عقل هم باید باشه. حالا چی میشه که این عقل در اثر محبت پدید میاد؟ ولایت مدار حاضر میشه پا روی هوای نفس خودش بگذاره که ریشش تکبره، پا روی هوای نفس خودش بگذاره که ریشش حسادته. ولایت مدار حاضر میشه پا روی هوای نفس خودش بگذاره از امر امام تبعیت بکنه. خب دشمن عقل چیه؟ هوا. و کسی که حاضر شد عزم کرد که پا روی هوای نفس خودش بگذاره به امر مولا، طبیعی عقلش افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون در قرآن آمده است. ما در جلسات اول عرض کردیم که مهمترین عاملی که مقابل انبیا آدم قرار میگیره، مهمترین عاملی که پذیرش ولایت رو مخدوش میکنه، هوای نفسه. خب ما چیکار کنیم که بتونیم انبیا رو، برتریشون رو بپذیریم؟ باید هوای نفس رو زیر پا بگذاریم. و تا شما میری در محضر امام میگی آقا من امامت شما رو پذیرفتم، یعنی حاضرم به امر شما هوای نفسم رو زیر پا بگذارم. خب طبیعیه نتیجهش میشه عقل، طبیعیه نتیجهش میشه حکمت. حالا اگر کسی تنها این قسمت دین رو، یعنی ولایت مداری رو حذف کرد و خواست بقیه قسمت‌های دین رو بپذیره، یعنی مرکز هوای نفس خودش رو آزاد گذاشته و کنترل نکرده و مقابل هوای نفس خودش در اون گوهر مرکزی حاضر نشده به ایست مقابلش، این فرد واقعا موجود احمقی خواهد شد. عباداتش هم دیگه ارزش نداره، نماز خوندنش هم ارزش نداره. بعضی وقتا چنین آدم‌هایی اتفاقا حال عبادت هم پیدا می‌کنن. چرا؟ چون ابلیس هیچ وقت اونها رو وسوسه نمی کنه که عبادتشون رو ترک کنن. اونها به عبادت مشغول راضی کردن خودشون هستن به غلط. ابلیس میگه بذار همینجوری راضی باشن دو به غفلت به جهنم برن. چرا بره حواس او رو پرت کنه؟ چرا وسوسه کنه که نمازش رو به تأخیر بیاندازه؟ میگه بذار بخونه تا میتونه. همینطور هست کسی که اخلاق داره، یه دفعه میبینی یه کسی گیر داده به چهار تا صفت اخلاقی، اینقدر این اخلاقیات رو رعایت میکنه و اینقدر دیگران که این اخلاقیات رو ندارن مذمت میکنه، اینقدر به خودش مفتخر و مغرور هست برای داشتن این اخلاقیات، بعد میبینی حاضر نیست کنش بکنه در مقابل ولایت. حالا چی شده این همه آدم با اخلاقی شده؟ به دلیل اینکه این اخلاقش ارزش نداره، اخلاقش رو هم تابع هوای نفسش قرار داده. هوای نفسش بهش میگه این اخلاق رو صف پاش وایستا. عبد هوای نفسش و عبد ابلیس داره این اخلاق رو رعایت میکنه، و الا اگر عبد خدا بود ولایت مدار میشد، چرا ولایت رو نپذیره؟ اگر واقعا صفای باطن داشت، هوای نفسش رو در مقابل ولی خدا حاضر بود زیر پا بگذاره. کسی که الان میفهمه دوران غیبت هست، هیچ امامی مقابلش نیست که حالا بخواد هوای نفس او رو با امر خودش امتحان کنه، امام غائبه، هوای نفس ما میدان داره جولان بده، الان زورش میاد ولایت مدار میبینه، الان زورش میاد حرم شلوغ بشه، الان زورش میاد یه دهی گریه کنم برای ابا عبدالله حسین. ایشون خود امام رو ببینه دیگه چقدر بیشتر زورش خواهد اومد وقتی ببینه همه دارن میمیرن برای اون امام. میگن ابو سفیان نگاه میکرد مردم به تبرک آب وضوی پیامبر رو میبردن، حرصش در میومد، حرف میزد. تازه اون زمانی که چه بود، حالا به جزئیات نپردازیم در تاریخ. خب بعضی ها زورشون میاد، هوای نفسشون کارشون رو به حسادت صریح کشونده. ابو جهل میگفت، ابو جهل آدم خوشفهمی بود، خوشبیان بود، چیزی از حکمت و عقل داشت، مردم او رو آدم باهوش مکه میدونستن. بعد آمد و به پیامبر رسید، وقتی که بهش گفتن او ادعای پیامبری کرده است، گفت محمد که دروغ نمیگوید صلی الله علیه و آله و سلم، اگر او میگه به من وحی آمده حتما راست میگه. گفتن خب پس تو میپذیری؟ گفت من حسادت به اجازه نمیده، همه خوبی ها بره تو اون قبیله، پس قبیله ما چی میشه؟ آدم خوشفهمی بود، مردم به او گفتن ابو جهل که تو چرا این خوشفهمید نیومد نجاتت بده، اینجا چرا عقلت کار نکرد؟ حتی یه بار شخص رسول خدا رو در آغوش گرفت، با اون مصافحه کرد، گفتن که آقا چرا اینجوری کردی، شما که نبوت او رو نپذیرفتی. گفت از بس این انسان اخلاقش خوبه، شخصیت نازنینی داره، من دوستش دارم. گفتن خب پذیرفتی نبوتش رو؟ گفت نه، اونو نمیتونم بپذیرم. ببینید غلبه بر مرکز هوای نفس و انانیت خودش نتونست پیدا کنه، لذا مسلمان ها به او نسبت دادن ابو جهل، تو پدر جهلی از بس داری نفهمی میکنی. خیلی از خوشفهم ها هستن قصه شون قصه ابو جهله، یه خوشنفسی هایی دارن، یه اخلاقیاتی دارن، یا بعضن خیلی عبادت هایی دارن، یه معنویاتی دارن، یه خوشفهمی هایی در عرصه فکر و اندیشه دارن، واقعا ممکنه حکمت آمیز توی زمینه هایی صحبت بکنن. آخه پرسیدن که منافق میتونه اهل حکمت باشه؟ فرمود در روایت داره که بله میتونه، اونم یه بهره از حکمت داشته باشه، یه خوشفهمی داره، خدا همین حکمت رو حجت قرار میده روز قیامت و حسابش رو میرسه. ولی حکمتش و عقلش، فردی که ولایت گریزه، به اینجا نمیرسه که بفهم مهمترین چیزی که به نفعشه پا گذاشتن روی مرکز هوای نفس و پذیرش ولایت ولی الله العظم است. حکمتش و عقلش او رو دعوت نمیکنه به این که بفهمه چیزی که او رو با صفا میکنه و او رو به اعلی درجات انسانیت خواهد رسون پذیرش ولایت ولی الله العظم است. پس اگر ما ولایت مدار بشیم، در واقع مرکز انانیت و هوای نفس خودمون رو زیر پا گذاشتیم وقتی به شما میگن اختیار خودت رو به این مولا بده، حاضر بشی این اختیار رو بدی، یعنی ریشه هوای نفس خودت رو کندی. هوای نفس دشمن عقله، هوای نفس دشمن حکمته. طبیعتا ریشه رو که ریشه هوای نفس رو که بکنی یا حاضر بشی بکنی، حاضر بشی اختیار خودت رو بدی دست ولی خدا، چه اتفاقی میفته؟ خدا بهت حکمت خواهد داد، خدا به تو عقل خواهد داد. و وقتی حکمت و عقل پیدا کردی، با امامت همگام میشی، درک میکنی امر او رو، سهل میشه اطاعت از او. اون وقت محضن دیگه در خدمت او قرار خواهی گرفت. این اطاعت محض ناشی از عقل سرشاری است که خداوند متعال به تو عنایت کرده است. این اطاعت محض ناشی از حکمتی است که در قلب تو جاری است و هماهنگ میشی با امامت. کار به جایی میرسه که فرمود مالک اشتر اگر دستش به من نرسه، خودش بشینه فکر کنه که چجوری میتونه مثلا دستش به من نرسه، بخواد از من یه سوالی کنه، بعد خودش فکر کنه که اینجا اگر امیرالمؤمنین بود چه میگفت. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام مالک اشتر خودش بشینه فکر کنه، به همون چیزی که من میخواستم بهش بگم خواهد رسید. مالک اشتر برای امیرالمؤمنین میمرد، جان میداد، به همین دلیل به این خوشفهمی رسید. چرا اصحاب حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا رو فقیه نامیده اند؟ همه فقها ها آرزو دارن این فقهی که در روایت آمده که اصحاب حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا فقیه نامیده شدن، این فقه را داشته باشن. این فقه یعنی فهم عمیق از دین، این فقه یعنی فهم بسیار دقیق از دین. چرا میفرماید در روایت که خانوم های خانه‌دار تو آشپزخونه دارن کار میکنن در زمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، فقیهانه دینداری میکنن، متفقهانه در دین به غور و بررسی میپردازن، به دلیل اینکه اثر وجود امام اینجوریه. حالا از اون طرف بگیم چرا فقیهان اینقدر ولایت مدار بودن در طول تاریخ؟ فقیه نامدار چرا اینقدر خوشفهمی داره؟ از اون طرف بگیم چرا فقها باید صائناً لنفسه و مخالفاً لهوا باشن؟ فرمود برید از فقیهی تقلید بکنید که دو ویژگی برتر داره: مخالف با هوای نفسه و مطیع امر مولاست. خب این یعنی فقیه عاقل، این یعنی فقیه به علم، به حقیقت علم رسیده. چون تو وقتی مخالفت با هوای نفس کردی، چشمه های حکمت از قلبت بر زبانت جاری میشه، عقلت زیاد خواهد شد. فقیه کارش اینه که تشخیص مصداق بده خیلی از اوقات، مخصوصا فقهایی که در مقام اداری جامعه هستن. وقتی که اون فقیه بزرگ میرزای شیرازی فرمود امروز ستون و تنباکو حرامه، یه دفعه جامعه اسلامی رو از زیر یوغ ستمگران نجات داد. وقتی اون فقها در دوران مشروطه یه دفعه فریاد زدن استفاده از کفنی که دوخت خارجی باشه ممنوعه و ما بر اون مرده نماز نخواهیم خواند، اینها درایت این فقهاست. این درایت که یک فقیه رو فقیه میکنه، این درایت که علامت اینه که اون فقیه مبارزه کرده با هوای نفس خودش. این فقه و فهم ناشی از ولایت مداری اوست. این مبارزه با هوای نفس ولایت مداری او رو تقویت کرده. خداوند متعال انشاءالله به ما توفیق دریافت حکمت و جاری شدن حکمت از قلب ما بر زبانمون جاری بشه عنایت بکنه در اثر روزه ماه مبارک رمضان. عقل ما رو زیاد بکنه. لازمه این که این دعا مستجاب بشه، حقیقت قلب ما رو در اوج ولایت مداری خداوند متعال قرار بده، حقیقت قلب ما رو در نهایت ولایت پذیری قرار بده. امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون رو دیدن به نام عبدالله، فرمودن هیچ کس در ولایت مداری به اندازه این عبدالله نمیشه برای من. گفتن چرا آقا؟ فرمود من یک سیب به دست ایشون بدم، بگم نیمی از این سیب حرام نباید بخوری، نیمی از این سیب حلال، تو ذهنش هم سوال ایجاد نمیشه که چرا اینقدر ولایت مداره. بنده این کلام امام صادق علیه السلام رو اینجوری تفسیر میکنم، او از بس میفهمه که امامش درست میگه، نه یک مقلد نابیناست و نادان و نفهم که فهم خودش رو تعطیل کرده، از بس درک میکنه امامش رو خوب تبعیت میکنه. خدا انشاءالله ما رو در صف ولایت مداران حقیقی قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان منوی نقطه آی آر.